بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شب میلاد با سعادت سبت اکبر پیغمبر اکرم فرزند با عظمت سید الشهدا علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام هستش. تبریک عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف و پیشاپیش تولد خود حضرت، میلاد با سعادت خود امام زمان علیه السلام رو هم و همچنین شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشاءالله که دعاشون شامل حال هممون باشه، جلسه با برکت باشه، با صفا و معنویت و معرفت همراه باشه. هدی به پیشگاه با عظمتشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همونجور که همه شما بزرگوارا میدونید فردا هم روز میلاد این بزرگوار هست، هم به عنوان روز جوان مطرح هستش. البته روز جوان فقط مخصوص کشور ما نیست، یه روز جهانی هستش. یه روزی رو به هر حال سازمان ملل به عنوان روز جوانان اختصاص داده، منتها تو تاریخ اون ظاهرن اگر اشتباه نکنم 19 آگوست هستش، ولی هر کشوری برای خودش داره به تناسب روز جوان یا جوانان داره. مثلا تو تایلند و مراکش روز جوانانشون سال روز تولد بعضی از پادشاهانشونه. در چین یا بعضی دیگه از کشورها سال روز بعضی از جنگهای بزرگشون رو به عنوان روز جوانانشون قرار دادن. اما تو کشور ما بعد از انقلاب روز 11 شعبان رو، روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام، به عنوان یک الگوی جوان که جوان دینی متدین پاک و با عظمتی رو به عنوان روز جوان قرار داده شده، واقعا تناسب تام و تمام داره. این بزرگوار سنش رو از 18 سال تا 28 سال گفتن، یعنی 18 سال گفته شده سن حضرت علی اکبر علیه السلام، 19 سال گفته شده، 25 سال گفته شده، 27 سال گفته شده، تا 28 سال که همین صحیح ترین قول همین 27 28 سال هستش که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. حدود 27 28 سال داشتن این بزرگوار که به شهادت رسیدن در کربلا و پایان عمر شریفشون در عالم دنیا بود. اولا یه نکته ای رو عنایت بفرمایید. ببینید جوان خصلت و خصوصیتش این هست که کم حوصله هست نسبت به شنیدن حرف و موعظه و نصیحت و اینا، خیلی حوصله نداره. اما تو عمل، تو میدان عمل جسارتش بیش از دیگران هست، پیش قدم هستش تو میدان عمل، ریسک پذیر هستش و شجاعت داره، چون تعلقاتش کمه، چون تعلقاتش به دنیا کم هست، اهل محافظه کاری و اهل محاسبه کردن و حرفا نیست. برای همینم تو قیام ها و نهضت های انبیا و اولیا جوون ها پیش قدم بودن. پیغمبر اکرم فرمود ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خداوند متعال وقتی من رو مبعوث کرد، فحالفن شبان و خالفن شیوخ، جوون ها با من هم پیمان شدن ولی پیرمرد ها با من مخالفت کردن. فحالفن شبان و خالفن شیوخ. خود پیغمبر اکرم خیلی اعتماد میکرد به جوانها و خیلی میدان میداد به جوان. شما نگاه بکنید اصلا وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر، بدون اینکه رو در وصی بکنه یه نوجوان 10 ساله وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود که پیغمبر اکرم در جمع عشیره و خیشان خودش اول از همه او رو به عنوان جانشین انتخاب کرد و معرفی کرد. جاهای مختلف این کار رو کرد. 10 سالش بود اون موقع امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان وصی خودش قرار داد. وقتی که تو مکه مسلمان ها خیلی تو فشار بودن، خیلی تو فشار بودن، پیغمبر برای اینکه جانشون محفوظ بمونه اینها رو فرستاد به حبشه. یه شاید 40-50 نفر، شاید هم کمتر، 40-50 نفر بودن به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب، برادر بزرگ امیرالمومنین. اون موقع 24 سالش بود، یعنی او رو کرد سرپرست این جمع، یه جوان. پیغمبر اکرم مصعب ابن زبیر رو که جوان بود فرستاد برای تبلیغ دین به مدینه، هنوز تو مکه بودن ها، همون اوائل اسلام، برای تبلیغ اسلام یه جوان رو فرستاد به مدینه. وقتی که مکه رو فتح کردن، وقتی مکه رو فتح کردن، پیغمبر یه جوان 21 ساله رو حاکم مدینه قرار داد به نام عتاب ابن اسید، حاکم مدینه قرار، حاکم مکه قرار داد و خودشون خب برگشتن مدینه. آخر عمر شریفش پیغمبر اکرم یه لشکر بزرگی رو به جنگ با سپاه روم، اون زمان بزرگترین ارتش جهان که ابرقدرت اون زمان بود روم بود، پیغمبر اکرم لشکری رو فراهم کرد. با اینکه پیرمردا و مسنا و امثال اینا تو اون لشکر بودن، اما فرمانده لشکر رو زید ابن اسامه قرار داد که 18 سالش بود. پیغمبر او رو فرمانده لشکر کرد، 18 سالش بود، و لعن کرد کسی که مخالفت بکنه، تخلف بکنه از اسامه و تو لشکرش نره. اعتماد میکرد به جمال. اهل بیت هم همینجور بودن، نه فقط پیغمبر اکرم. امام صادق علیه السلام، هشام ابن حکم، شما ببینید تو روایات، هشام ابن حکم یکی از کسانی بود که هنوز مو درست تو سر و صورتش در نیامده بود، تو صورتش هنوز مو در نیامده بود، انقدر جوان، ولی از کسانی بود که وقتی وارد میشد بر مجلسی که امام صادق بود، امام صادق رو کنار خودش جا میداد، میگو بیا اینجا بشین، بعد میفرمود مرحبا به ناصرنا به لسانهی و قلبه، آفرین بر اون کسی که با قلبش با زبانش از ما یاری میکنه، ما رو یاری میکنه. چون هشام از کسانی بود که تو بحث با مخالفین ولایت کم نمی آورد، سرامد بود، با اینکه شاید نوجوان مثلا بود، یا حالا مثلا بشه گفت جوان، یه نابغه جوان در خدمت ولی خدا اینجوری امام صادق علیه السلام تجلیل میکرد ازش. حتی گاهی موقع ها اهل بیت بعضی از جوانهایی رو که من تقاضا میکنم اینو خیلی عنایت بفرمایید، بعضی از جوانهایی که حتی تیپشون متفاوت بود، به قول خودمون خیلی تیپ حزب اللهی هم نداشتن، با این وجود اصلا طرد نمیکردن. یه موقع یه کسی اومد پیش پیغمبر، من چون این روایت هست خدمتون عرض میکنم، پیغمبر تو جمعی از اصحاب نشسته بود، یه جوانی بود اومد پیش پیغمبر گفت آقا اجازه میدید من برم زنا بکنم؟ اصحاب پیغمبر خواستن، چون حس کردن داره توهین میکنه به پیغمبر، اومده از پیغمبر یه همچین درخواستی کرده، خواستن بپرن بهش و بزننش. پیغمبر فرمود بشینید، خود من هستم، بشینید. بعد پیغمبر فرمود که جوان، تو دوست داری کسی با مادر خودت عمل نامشروع انجام بده، زنا بکنه؟ گفت نه یا رسول الله. گفت دوست داری با خواهرت؟ گفت نه. با خالت؟ با همینجوری فامیل ها رو دونه دونه پیغمبر اسم بود. گفت نه. گفت اگه تو دوست نداری دیگران هم دوست ندارن تو با خواهرشون، با فرض کنید دخترشون، با یکی از محارمشون ارتباط برقرار کنی. بعد این جوان هیچی نگفت، پیغمبر دست رو سینش گذاشت، فرمود خدایا آرامش به او بده، گناه و آلودگی و بی‌عفتی رو از قلبش دور بکن و او رو پاک قرار بده. این جوان عذرخواهی کرد از پیغمبر، بلند شد رفت. پیغمبر به اطرافیان فرمود اینجوری بهتر نبود؟ تا اینکه شما می‌خواستید بزنیدش، اینجوری بهتر نبود؟ در روایت داره، تو رجال نجاشی هست، داره که یکی از شاگردان با عظمت امام صادق علیه السلام، مفضل ابن عمر، یکی از شاگردان با عظمت امام صادق، تو کوفه زندگی میکرد، خود امام صادق تو مدینه بود، این تو کوفه بود. تو زندگی نامش داره که با کبوتربازا و لاتای کوفه نشست و برخاست داشت. این شاگرد امام صادق، بعضی از پیرمردا و مقدسین کوفه خیلی ناراحت بودن که این آبروی امام صادقو داره میبره، این با لاتا میشینه و برخاست میکنه. یه چند نفرشون وقتی رفتن مدینه خدمت امام صادق رفتن و اینو گفتن، گفتن آقا این شاگرد شما تو کوفه آبروی شما رو داره میبره، مفضل ابن عمر. امام صادق فهمون چطور؟ گفت این با آدم های ناجور، با کبوتر بازا، با لاتا، با اینا رفت آمد میکنه و نشست و برخاست داره. امام صادق یه نامه برداشت نوشت، اینا که نشسته بودن خوشحال شدن که حتما حضرت داره یه نامه مینویسه که سرزنش بکنه کلی اون مفضل ابن عمر. حضرت یه نامه نوشت، درشو محکم بست، محرمومش کرد، گفت این رو بدید به مفضل و بگید تو جمع بخونه، بگید تو جمع این نامه رو باز کنه بخونه. این پیرمردا و مقدسین برگشتن کوفه، به مفضل ابن عمر گفتن که آقا امام صادق علیه السلام برای یه نامه نوشته و فرمود تو جمع تو مسجد باز کن و بخون. همه جمع شدن تو مسجد، اما رفقای مفضل ابن عمر، همون کفتر بازا و همون لات و لوتا، ولی خجالت میکشیدن بیان تو مسجد، بیرون وایساده بودن ببینن چیه قضیه. وقتی که مفضل ابن عمر این نامه امام صادق رو باز کرد، خب اونا توقع داشتن حتما توش نوشته باشه فلانی چرا با اینا رفت آمد میکنی، کلی مثلا امام سرزنششون بکنه. دیدن امام تو نامش نوشته که مفضل ما احتیاج مالی داریم، یه احتیاج مالی داریم به این مقدار پول، اگه میشه از مؤمنین تو کوفه جمع آوری کن. اینایی که نشسته بودن دیدن عجب، اصلا بحث سرزنش مفضل ابن عمر نیست، امام صادق پول میخواد، یه کمک مالی میخواد برای بعضی از کاراش. هر کدوم شروع کردن یه جور بهانه آوردن که آقا ما الان پول نداریم بدیم. اون یکی مثلا گفت من قسط دارم، اون یکی گفت من میخوام دخترمو مثلا فرض کنید ازدواجشو فراهم کنم، اون یکی، هر کدوم یه بهانه آوردن، کسی پول نداد. همون لاتایی که بیرون وایساده بودن تا فهمیدن امام صادق پول میخواد، سریع رفتن قبل از اینکه مردم از مسجد بیان بیرون، سریع رفتن پول جور کردن، اومدن دم در مسجد اینو رد کردن، گفتن اینو به مفضل بدید، بگید به امام صادق این رو بده کارش را بیفت. مفضل وقتی این پول رو گرفت، رو کرد به همین افراد، گفت دیدید امام صادق میخواست بهتون بفهمونه که وقتی پای کار برسه شما نیستید، وقتی پای کار برسه همینایی که به ظاهر شما سرزنششون میکردید و فکر میکردید مثلا جزو لاتا هستن، اما پای کار که برسه اینا پای کار هستن و شما نیستید. امام صادق میخواست این درس رو بهتون بده. اهل بیت میدان میدادن به جوان، ترد نمیکردن، تا جایی که میشد جذب میکردن او رو، این خصلتشون بود. تو انقلاب خودمون هم اونایی که پیش قدم بودن با حضرت امام اولا جوانها بودن. تو جنگ نوع فرماندهان جنگ، فرماندهان برجسته جنگ، حدود سنیشون 24 سال، 25 سال، 23 سال، همین حدود بود. مقام معظم رهبری میفرمود که اون ابتدایی که من حسن باقری رو دیدم، خدا رحمت کنه شهید باقری رو، میگفت تو جلسه فرماندهی بود، بنی صدرم بود، فرماندهان ارشد ارتش بودن، یه جلسه بسیار مهمی بود. میگه بچه های سپاه یکی دو نفر بودن که یکیش آرهیم صفوی بود، یکیش هم حسن باقری بود. گفت دیدم اومد یه جوان ترکه‌ای لاغرندام با لباس خاکی، دیدم این میخواد بلند شه، این مسئول اطلاعات قرارگاهه، مسئول اطلاعات قرارگاه. قرارگاه جایی هستی که 4-5 تا لشکر رو هدایت میکنه، این مسئول اطلاعاتش بود. گفت رفت به هر حال پای اون کالک عملیات و میخواست توضیح بده. آقا ایشون نماینده حضرت امام بود اون موقع تو وزارت دفاع، مقام معظم رهبری اون موقع نماینده امام بود تو وزارت دفاع. میگه من دل تو دلم نبود، مثل یکیست که بچهش میخواد پای تخته بره درس جواب بده، همش میگفتم نکنه ایشون مثلا یه جا کم بیاره پیش این فرمانده ها، به خصوص پیش بنی صدر که بدبین بود به بچه های سپاه و بسیج و اینا، نکنه یه جا کم بیاره. میگه دیدم شروع کرد این جوان توضیح دادن به قدری خوب، به قدری منطقی، هر سوالی ازش میکردن جواب میداد، بسیار اشراف داشت به منطقه، طوری که اون ابتدا که بعضی از این فرمانده های مثلا فرض کنید ارتش با بی‌اعتنایی گوش میکردن و یه طرف نگاش به زور میکردن، صاف شدن همه کاملا توجه به حرفاش میکردن و تا اون آخر به هر حال بحثاش که بود همه رو مجاب کرد، همه رو با اون منطق خودش مجاب کرد. ایشون میگه من فوق العاده خوشحال شدم، اونجا شروع آشنایی من با حسن باقری بود، شهید باقری بود، یه جوونی بود که اون موقع شاید مثلا 24 سالش بیشتر نبود. در انقلاب حضرت ولیعصر علیه السلام هم در هنگام ظهور ما در روایت داریم که عمده کسانی که اصحاب المهدی شابون جوان هستن، لا کهول فیهم، پیر توشون نیست، تو اون اصحاب خاصش ها، تو اون اصحاب خاص، وگرنه یاران امام زمان که میلیون ها نفرن، اون اصحاب خاصی که حلقه های اولیه هستن که دور حضرت رو گرفتن، اصحاب المهدی شابون لا کهول فیهم، پیر توشون نیست، الا مثل الملح فی الطعام، مگر ورزی نمک تو غذا، مگر در این حد، یعنی خیلی کم، خیلی کم هستش. در کربلا هم وجود نازنین سید و شهده علیه السلام، اما موقعی که حرکتش رو از مدینه شروع کرد که به کربلا ختم شد، اول از همه اون کسانی که دور حضرت رو گرفتن، با اینکه خیلی خطرناک بود، ببینید کسانی مثل ابن عباس که حسابگر بودن، تحلیلگر بودن، اومدن به امام حسین نصیحت کردن نرو، و خودشون هم با امام حسین نیومدن، با امام حسین همراه نشدن. فکر نکنید ابن عباس سنش چون زیاد بود تو کربلا نبود با امام حسین همراه نشد، نه، 2 سال از امام حسین کوچیکتر بود، نه، کم آورد. اون سر بزنگاه که باید همراه حضرت باشه نبود. اما اونایی که دور امام حسین رو گرفتن از اول تا آخر، از اون ابتدایی که حضرت خواست شروع بکنه، فرمود من کان بازلن فینا مهجته موطنن للقاء الله نفسه، یه تعبیرات، هر کسی که آماده هست با ما باشه خون بده، فلیرحل معنا، بسم الله. جوانان بنی هاشم اومدن دوره امام حسین علیه السلام رو گرفتن، جوانان بنی هاشم، اولینشون هست ابوالفضل، هست علی اکبر، فرزندان، یا به تعبیر حالا فرزند امام حسن علیه السلام قاسم، فرزندان حضرت زینب، فرزندان عقیل، فرزندان جعفر ابن ابی طالب، اینا بنی هاشم بودن. اینا اول از همه اومدن که حدود 17 نفر بودن دور امام حسین رو گرفتن، گفتن ما باهات هستیم تا آخرم هستیم، که تا آخرم بودن. امام حسین علیه السلام 2 تا مشاور داشت، حالا به تعبیر امروزی دست راست و چپش، اگه این تعبیر راجب معصومی مثل ابا عبدالله تعبیر درستی باشه، 2 تا مشاور داشت، دست راستش ابوالفضل، دست چپش هست علی اکبر. سلام، من تقاضا میکنم یه چیزی رو راجع به زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام، البته تو تاریخ متاسفانه راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام کم داریم، خیلی مطلب کم آمده، تاریخی که پرداخته به عیاشیای خلفای بنی عباس و اون شبهای عیاشیاشون با جزئیات و با ریز، به حضرت ابوالفضل که میرسه، به حضرت علی اکبر که میرسه، به حضرت زینب سلام الله علیها که میرسه، خیلی ساکته، چون معمولا قلم دست مخالفین بوده، معمولا قلم دست مخالفین بوده. حضرت علی اکبر سال 33 هجری به دنیا اومد. من تقاضامو، این مهمه، این مربوط به امروز ما هم میشه، خدمتتون عرض خواهم کرد که برای چی مهمه. سال 33 هجری به دنیا اومد. 33 هجری یعنی هنوز زمان حکومت و خلافت عثمان، چون عثمان سال 35 بود که به هر حال کشته شد و امیرالمومنین خلافت رو به دست گرفت، که امیرالمومنین از سال 35 تا سال 40، 4-5 سال بود دیگه خلافت رو داشت. حضرت علی اکبر علیه السلام سال 33 هجری، بنابر اصح اقوال، صحیح ترین قول اینه، 33 یعنی 7 سال جدش امیرالمومنین رو درک کرد، 7 سال جدش امیرالمومنین رو درک کرد. اما اون رشد و نمو و حضرت علی اکبر عمده تو 20 سال بعدیشه، یعنی از سال 40، از سال 40 که جد مطهرش امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن خلافت رو به دست گرفت، امام حسن 6 ماه بیشتر خلافت رو نداشت که صلح کرد با معاویه، 6 ماه سال 40 41 هجری تقریبا بود. از اون سال تا 61 هجری که شهادت از علی اکبر یعنی کربلا بود، این 20 سال، یعنی دهه 40 و دهه 50 هجری، این دوتا دهه عمده رشد و نمو و حضرت علی اکبر تو این 20 ساله، چون اون 7 سال که معمولا حالا سن 6-7 سال، حالا به یک معنی هنوز سن فرض کنید کودکی و بچگیه، این 20 سال، این 20 سال میدونید چه وقتی بود؟ این 20 سال زمانی بود که معاویه به خاطر اون صلحی که با امام حسن کرد کل حکومت رو به دست گرفت، حکومت کل بلاد اسلامی رو به دست گرفت، و تهاجم سنگین فرهنگی معاویه علیه شیعه، یعنی شیعه زدائی و علی زدائی تو جامعه شروع شد. تهاجم فرهنگی سنگین معاویه، البته به یک معنا نه از سال 40 بلکه از زمان رحلت پیغمبر که خلافت غصب شد نسبت به امیرالمومنین جفاها شد و تبلیغات منفی شروع شد، اما به خصوص این 20 سال، سال 40-41 تا سال 61، معاویه چون دیگه همه کاره حکومت اسلامی شده بود، تمام قدرت و ابزارهای قدرت دستش بود. اولا احادیث پیغمبر، نقل احادیث پیغمبر ممنوع بود. از بعد از تقریبا یه مدت بعد از رحلت پیغمبر تا 100 سال احادیث پیغمبر رو ممنوع بود نقل کردن این ور و بر، به بهانه این که حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم، چرا بپردازیم به حدیث، بپردازیم به حدیث، از قرآن وامیمونیم. به این بهانه حدیث پیغمبر رو کنار گذاشتن. اما اصل مطلب یه چیز دیگه ای بود. اصل مطلب این بود که تو احادیث پیغمبر همه جا انگشت اشاره به امیرالمومنین بود، همه جا انگشت اشاره به اولیا و جانشینان و امامت بود، لذا احادیث پیغمبر حذف شد. تا 100 سال، یعنی زمان عمر ابن عبدالعزیز تقریبا، معاویه، اینا رو شنیدید شاید، معاویه بخشنامه صادر کرده بود تو سرتاسر بلاد اسلامی، 70,000 مسجد، این ابن عبدالحدید تو شرحش میگه، 70,000 مسجد بعد از نمازها، به خصوص بعد از نماز جمعه، نعوذ بالله، امیرالمومنین رو لعن بکنن، امیرالمومنین رو لعن بکنن. 70,000 مسجد تو سرتاسر بلاد اسلامی. اسم علی رو رو بچه ها گذاشتن جرم بود، فضائل امیرالمومنین رو نقل کردن جرم سنگین بود. اگه کسی بخواد فضائل امیرالمومنین رو، یه مرتبه معاویه خودش شخصا با ابن عباس که از اصحاب پیغمبر بود به شدت باهاش برخورد کرد، چون فضائل امیرالمومنین رو این ور و اون نقل میکرد، جرم بود. حقوق اهل بیت رو از بیت المال قطع کرده بودن، حقوق اهل بیت رو، فدک رو که غصب کرده بودن که باغ بزرگی بود که درآمد داشت و برای بنی هاشم و برای به هر حال اهل بیت بود، خب فدک که غصب شده بود، حقوق اون زمان از بیت المال حقوق میدادن، یه چیزی شبیه یارانه هایی که الان میدن، حقوق میدادن، حقوق اهل بیت و بنی هاشم از بیت المال قطع شد. اون موقع بود که اهل بیت میفرمودن هر کی رفیق ما هست خودشو آماده برای فقر بکنه، من احبنا اهل البیت فلیعد للفقر جلبابا، اگر کسی ما اهل بیت رو دوست داره خودشو آماده فقر بکنه، چون دوران خیلی سختی و فشار بود. بچه ها تو مکتب خونه ها همونجور که درس قرآن یاد میگرفتن، تو مکتب خونه ها که درس قرآن یاد، فحش به امیرالمومنین و دشنام به امیرالمومنین رو هم یاد میگرفتن، یعنی با دشمنی با امیرالمومنین بزرگ میشدن. شما فضا رو ببینید، تو این فضایی که معاویه درست کرده بود، تو با دشمنی با امیرالمومنین بزرگ میشدن. علامه امینی در جلد 5 القدیر میگه به قدری حدیث جعل کردن در زمان معاویه، در این حال که احادیث پیغمبر ممنوع بودا، اما انقدر حدیث جعل کردن در فضیلت خلفا و در فضیلت معاویه. علامه امینی آماری که نقل میکنه باور نکردنیه، ایشون میگه 42 نفر جائل حدیث بودن که از این 42 نفر 480 هزار حدیث جعلی، 480 هزار حدیث جعل شد در فضیلت معاویه. احادیثی که مثلا پیغمبر فرمود که الامناء عند الله، اونایی که پیش خدا امینن، الامناء عند الله ثلاثتون، 3 نفرن، انا و جبرئیل و معاویه، من و جبرئیل و معاویه، ما 3 تا پیش خدا امینیم. حدیث جعل کرده بودن که پیغمبر فرمود که یا معاویه انت منی و انا منک، شبیه حسین و منی و انا من حسین، یا معاویه انت منی و انا منک. حدیث جعل کردن که امیرالمومنین وقتی تو کشته های صفین، از معاویه ها، کشته های معاویه تو جنگ صفین وقتی عبور میکرد، اظهار پشیمانی کرد و گفت کاش خدا منو با شماها محشور بکنه. تحریف به شدت بود و دروغ پراکنی، جنگ فرهنگی سنگین علیه اهل بیت، طوری که شما خودتون یه لحظه فکر بکنید تو این 20 سال اگر یه بچه به دنیا بیاد تا 20 سالگی بمبارانه نسبت به دشمنی امیرالمومنین، یعنی تا جوانیش یه بچه اگر از سال 40 به دنیا بیاد تا کربلا، تا تاریخ که سال 61، تا 20 سالگی این بمباران تبلیغاتی است و جوری هستش که از جهت فکری و فرهنگی دشمن امیرالمومنین، علل قاعده به طور طبیعی دشمن امیرالمومنین. وضعیت جوری شد که حتی تو کوفه مقر حکومت خود امیرالمومنین بود، خطبه های علی رو هنوز یاد داشتن، هنوز پیرمردا کسانی بودن که با امیرالمومنین تو جنگ ها بودن. تو خود کوفه یواش یواش بعضیا تردید کردن تو امیرالمومنین، یعنی حتی بعضی از پیرانی که با امیرالمومنین تو جنگ ها بودن تردید کردن و اون تفکر علوی یواش یواش به انحراف کشیده شد. در خونه اهل بیت به شدت خلوت شد. از امام حسین علیه السلام در 10 سال امامتش، سال 50 تا 60، 10 سال امامت امام حسین، ما 270 تا حدیث بیشتر نداریم. از امام حسین، معدن علم خدا، تو 10 سال 270 تا، یعنی هر سال 27 جمله، یعنی هر سال 27 جمله. این معلومه که در خونه امام حسین خلوت شده بود دیگه. اون جائلین حدیث بازارشون سکه شده بود، در خونه اهل بیت که معدن علم خدا هستن خلوت شده بود. جنگ فرهنگی میتونه این کارا رو بکنه، تحریف و دروغ میتونه این کارا رو بکنه که حتی تو کوفه که هنوز خطبه های امیرالمومنین تو گوش مردمش بود، هنوز قشنگی های رفتاری امیرالمومنین و اون اعمال یتیم نوازی و عدالت امیرالمومنین و عبادت و خصوصیاتش هنوز مردم میدونستن او رو و دیده بودن، یواش یواش به شک افتادن به امیرالمومنین. این بود که اون وقت بعد از این 20 سال که شد کربلا، شما یه مرتبه ببینید 30,000 نفر تو لشکر عمر سعدن، 30,000 نفر اون طرفن، 72 نفر با امام حسینن. و اون وقت وقتی که ابا عبدالله علیه السلام رو به اون طرز فجیع به شهادت میرسونن و سر مبارکی ایشون و اصحاب و یارانش رو بالای نه این ور اونور میبرن، دیگران میگن اینا خارجی بودن، علیه امیرالمومنین یزید خروج کردن، مستحق به کشته شدن بودن. جنگ فرهنگی ببینید چی کار میکنه. خب تو این 20 سال من از خود شما سوال میکنم، با این هجوم سنگین فرهنگی اگر یک جوان پاک و مقدس بیاد بیرون، این معلومه که خیلی این جوان جوان خوبیه، جوان با بصیرتیه، جوان پاکیه. و علی اکبر جوان این دور است، حضرت علی اکبر جوان این دور است. عرض کردم عمده اون رشد و نمو و حضرت علی اکبر سال از سال 40 بود تا سال 60، یعنی همون اوج هجوم فرهنگی معاویه و بنی امیه علیه علویون. حضرت علی اکبر محصول این جوان این دوره هست که اون وقت امام حسین راجبش گفت اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین کس به پیغمبر هم از جهت ظاهرش، هم از جهت چهرش، هم از جهت سخن گفتن حرف زدن شبیه پیغمبره، هم اخلاقش. حالا چهره دست خود آدم نیست، ما که چهرمون دست خودمون نیستش که. این که چهره حضرت علی اکبر شبیه پیغمبره، خب دست خودش نبوده. این که منطق سخن گفتن علی اکبر، حالا مثلا اگه به معنای تون صداش باشه شبیه پیغمبره، اینم دست خودش نبوده. ما تون صدامون که دست خودمون نیست. اما این که اخلاق علی اکبر، خلقن و خلقن، خلق علی اکبر شبیه ترین کس به پیغمبر باشه، اخلاق هر کسی دست خودشه. این هنره که این جوانی که تو اون دوره بود این چنین اخلاق شبیه ترین به پیغمبر میشه، آنقدر محکم هست روی حق بدون ذره تردید و تزلزل که وقتی تو مسیر کربلا دارن میرن، این لشکر، حالا لشکر که نباید گفت، این جمع کوچک که با امام حسین همراهن دارن میرن، ابا عبدالله علیه السلام تو مسیر یه جای یه چرتی زد. بعد از خواب که خواب نبود، یه چرت بود، بعد که بلند شد فرمود انا لله و انا الیه راجعون، این کلمه رو گفت. که معمولاً وقتی یه مصیبت میخواد وارد بشه این کلمه رو میگن. حضرت علی اکبر گفتش که بابا جان برای چی این کلمه استرجاع رو به زبان آوردی؟ امام حسین علیه السلام فرمود چون در خواب دیدم هاتفی، یه گوینده‌ای، یکی که صداش فقط میاد، هاتفی گفت این کاروان داره میره و مرگ به دنبال این کاروان. حضرت علی اکبر گفتش که بابا جان مگه ما بر حق نیستیم؟ اولستا علی الحق. امام حسین فرمود چرا؟ حضرت علی اکبر گفتی که چه فرقی میکنه مرگ بیاد و نیاد، دیگه چه اهمیتی داره؟ که امام حسین دعاش کرد. ببینید این محکم بودن تو مسیر حق، ذره تزلزل نداشتن. یه مرتبه معاویه به این دوروریاش که چاپلوس بودن و از این بادمجون دور قابچینا، معاویه به این دوروریاش گفتش که چه کسی لایق بر خلافت و حکومته؟ چه کسی رو میبینید؟ همه این چاپلوسا گفتن شما لایقی. گفت این حرفا رو نزنید، اون کسی که لایق ترین هست علی ابن الحسین هست، علی اکبر، که درش، در او هم شجاعت هاشمی هست، هم شکوه و وقار ثقفی. مادر حضرت علی اکبر لیلا مال قبیله ثقیف بود، هم شجاعت هاشمی هست، هم شکوه و وقار ثقفی هست، هم سخاوت اموی، حالا خود چم داخل کردیم وسط، هم سخاوت اموی هست، او لایق بر خلافت. دشمن هم حتی اینجوری میگفت. حضرت علی اکبر مالید نگید که حاج آقا خب شما چی دارید میگید؟ دارید میگید علی اکبر تو اون دوره سخت تهاجم فرهنگی پاکی و اخلاق و قداست و اعتقاداتش رو حفظ کرد؟ خب معلومی که حفظ کرد، این گفتن نداره. خب اون بچه امام حسینه، خب پسر معصومه، نبایدم بد باشه، باید خوب باشه. جواب اینه که عزیز من، برای خوب بودن حتی اگر بچه معصوم هم باشی کافی نیست، آقازاده بودن کافی نیست، برای خوب بودن خودت باید جوهره داشته باشی. ولی بعضی از بچه های معصومین بودن بد در اومدن، بعضی از بچه های معصومین بودن خوب دارن. فرزند امام هادی علیه السلام، فرزند امام هادی یعنی عموی امام عسکری علیه السلام، عموی امام زمان علیه السلام، جعفر کذاب. خب این آدم فاسقی بود که خود امام هادی فرمود نسبت من با جعفر نسبت نوح با فرزندشه. همون جور که نوح با فرزندش چه نسبتی داشت، نسبت من با جعفر خب این فرزند امامه ولی بد در اومد. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار، این برادر فاسق بود. فرزند موسی بن جعفر، برادر امام رضا، برادر تنی امام رضا علیه السلام هم بود، چند بارم امام رضا توبیخش کرد، بد بود. پس برای خوب بودن، پاک بودن، بر ولایت مقاومت کردن و ایستادگی کردن، صرف آقازاده بودن و فرزند حتی معصوم بودن کافی نیست، خودت باید خوب باشی، خودت باید جوهره داشته باشی. و حضرت علی اکبر علیه السلام تو اون دوران سخت و سنگین که خیلی ها دچار لغزش شدن، او علی اکبر شد. این هنره. من یه چیزی رو عرض بکنم و بحثم رو جمع بکنم. دوران ما از جهتی شبیه اون دوران 20 ساله‌ای است که معاویه تهاجم فرهنگی کرده بود. اگر نگم که به ضرس قاطع خواهم گفت که دوران ما سخت‌تر از اون دورانه. یعنی اگر تو اون 20 سال معاویه تهاجم فرهنگی سنگین کرد، علی زدائی و شیعه زدائی، جوری که خیلی ها رو دچار تردید و شک کرد نسبت به امیرالمومنین، خیلی ها رو باعث لغزش و ریزششون شد، دوران ما هم دورانی هستش که ابزارها خیلی قوی تر و جذاب تر از اون 20 سالی است که معاویه کار فرهنگی میکرد، تهاجم فرهنگی میکرد. اولا در آخر الزمان، این تو روایات ماست، یک دوران سخت برای مؤمنین ایجاد میشه به نام دوران حیرت. ما متعدد روایت داریم از پیغمبر، از امیرالمومنین، از امام صادق، از امام باقر، که یک دورانی مؤمنین در آخر الزمان قبل از ظهور امام زمان دچار سردرگمی و حیرت میشن، گم میکنن بعضی از اعتقاداتشون رو، گم میکنن بعضی از اخلاقی، حق رو گم میکنن. البته نه همه ها، نه همه. من فقط یه روایتشو میخونم از پیغمبر که در کتب متعدد روایی ما اومده. پیغمبر اکرم فرمود یخرجو، اونا فرمود یخرجو بعد غیبتن و حیرتن، مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت، یخرجو بعد غیبتن و حیرتن، حیرت برای مؤمنین ظهور میکنه، این دوران حیرت. بعد پیغمبر فرمود که تو این دوران، تو این دوران حیرت، تزل فیها اقوامون، خیلی ها دچار زلالت و گمراهی میشن، خیلی ها دچار ریزش و لغزش میشن. تزل فیها اقوامون لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدم های مخلص کسی بر دین نمیمونه، جز آدم های بیشیل پیله، آدم هایی که فقط دنبالن بندگی خدا رو بکنن، دنبال چیز دیگه نیستن، اینا میمونن، بقیه میفتن. ببینید این دوران سخت دورانیست که تو روایات ما به ما گفتن شیطان و جنود شیطان و لشکریان شیطان من الجن و الانس با تمام قوا حمله ور میشن به مؤمنین. همه جور جنگ ما تو آخر زمان داریم علیه مؤمنین، جنگ نظامی هست، جنگ اقتصادی هست، جنگ رب، همه جور جنگ. اما مهمترین جنگ تو آخر زمان جنگ شناختیه، جنگ شناختیه. یعنی دستگاه ابلیس با تمام جنود و لشکریانش نفوذ میکنه تو شناختها، باورها، اعتقادات، اخلاق جامعه، افکار جامعه، نفوذ میکنه تو باطن، افکار رو عوض میکنه، اعتقادات رو عوض میکنه، دچار تزلزل میکنه. شما یه مرتبه میبینی که 10 سال گذشت، چرا بعد از 10 سال، چرا حالا هرچی که بگذره آدم میبینه بعضی ها دیگه نگاهشون نسبت به مثلا مرجعیت و اینکه تقلید باید از مرجع بکنیم دیگه اونقدر سفت و سخت و محکم که باید باشه نیست. نگاه نسبت به حجاب حتی تو خود بعضی از مؤمنین اونچنان که باید باشه نیست. برو بالاتر نسبت به اهل بیت، اون اعتقادی که باید وایس پاش، اگر یه چیزی از اهل بیت نقل شد که خلاف عقل منه، من میگم من نمیفهمم، نه اینکه اونو رد کنم، اما شما میبینید که راحت او رو میذاره کنار. یعنی یواش یواش میبینید که این جنگ شناختی همینه، دشمن نفوذ میکنه تو افکار، شناخت شما رو عوض میکنه. نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا 35 سال پیش یه کتابی نوشت به نام پیروزی بدون جنگ. این کتاب هست الان تو بازار، از مهمترین کتابهای اندیشه سیاسی هست، پیروزی بدون جنگ. تو مقدمه این کتاب خودش نوشته که میدونید من برای چی اسم این کتاب رو گذاشتم پیروزی بدون جنگ؟ میگه برای این که ما آمریکایی‌ها به جای اینکه سرباز موبور و چشمابی بفرستیم تو کشورهای هدف که میخوایم اونها رو تسخیر بکنیم، به جای اینکه این کار رو بکنیم که کلی هزینه باید بدیم، کلی باید تلفات بدیم، به جاش تو ذائقه و افکار کشورهای هدف نفوذ بکنیم توسط رسانه‌هامون، توسط ماهواره‌ها، توسط شبکه‌های تلویزیونیمون، تو افکار کشورهای هدف نفوذ بکنیم، کاری بکنیم که دوست داشته باشن آمریکایی بخورن، آمریکایی بپوشن، آمریکایی حرف بزنن، سبک زندگیشون آمریکایی باشه. اگر تونستیم این کار رو بکنیم، این یعنی پیروزی بدون جنگ. پیروزی بدون جنگ یعنی بدون که خونریزی به وجود بیاد شما بتونی یه کشور رو بگیری. یعنی پیروزی بدون جنگ. جنگ شناختی همینه. و یکی از اقسام جنگ شناختی، یکی از اقسام جنگ شناختی و جنگ نرم، این چیزیست که مقام معظم رهبری تو این یکی 2 سال اخیر چندین بار تکرار کردن. ببینید او دیدبانه، او جلوتر رو میبینه و خبر به مردمش میده. مقام معظم رهبری چندین بار بحث جنگ روایت ها رو مطرح کردن که یکی از اقسام جنگ شناختی. جنگ روایت ها یعنی اگر شما روایت میکنی و تفسیر میکنی دینت رو، اگر روایت میکنی از تاریخ دین خودت، از حادثه هایی مثل قدیر، مثل عاشورا روایت میکنی، از شخصیت های تاریخی مثل امیرالمومنین، مثل پدر امیرالمومنین، مثل جعفر ابن ابی طالب، مثل عمار، مثل سلمان، اگر روایت میکنی، دشمن هم روایت میکنه. اگه تو روایت داری، اونم روایت داره. اگر شما از حادثه تاریخ انقلابت و شخصیت‌های انقلابت، جنگ، دفاع مقدس، فتنه، مثلا فتنه‌هایی که پیش اومد، اگه شما روایت می‌کنی، نقل می‌کنی برای دیگران، دشمن هم روایت میکنه، اما روایت دشمن متناسب با اهداف خودشه. او دنبال همون میگرده که دنبال اهدافش، ولی لذا تو نقلش تحریف داره، دروغ داره، حادثه ها رو عوض میکنه، شخصیت ها رو تحریف میکنه، طوری که یه مرتبه بعضی از شخصیت های بزرگ تاریخی که من و شما روایت نکردیم، کوتاهی کردیم، یه کسی مثل حضرت ابوطالب پدر امیرالمومنین که در روایات ما هست جزو اوصیای حضرت ابراهیم بوده، جزو جانشینان حضرت ابراهیم بوده، یعنی آخرین وصی حضرت ابراهیم پدر امیرالمومنین ابوطالب بوده. اما انقدر ما کم روایت کردیم و نقل کردیم، میدونید الان معمول مخالفین ما به خصوص وهابی‌ها حضرت ابوطالب رو مشرک میدونن، حضرت ابوطالب رو مشرک، و آیاتی از قرآن که برای جهنم هست و عاقبت کار مشرکینه، اینو در حق ابوطالب میدونن با تحریف و دروغ. ما روایت نکردیم، دشمن روایت کرد، و او چون رسانه غالب داره او تونست افکار رو به دست بگیره. تو دنیای اسلام اکثریت چون حضرت ابوطالب رو مشرک میدونن، حتی تو مثنوی مولوی هم حالا همینجور، من دیگه حالا نمیخوام وارد او بشم. ببینید مسئله اینه، این جنگ روایت ها که آقا مطرح کردن، اگه تو روایت نکنی از حوادثت، البته من نمیخوام بگم حالا همینجوری هر کسی بدون آشنایی وارد بشه و نه مستند بیاد وارد بشه و کار بکنه، چه تاریخ اسلام و حوادث اسلام، چه شخصیت های اسلامی، چه تاریخ انقلاب و حوادث انقلاب، چه شخصیت های انقلاب، اگر شما کار نکنی دشمن کار میکنه. چند سال بعد که میگذره، البته حالا خدا رو شکر امثال حاج قاسم رو خوب معرفی کردیم، ولی اگر ایشون معرفی نمیشد، ایشون رو یه تروریست معرفیش میکنن تو جهان، کمون که تا حالا این کار کردن. در عصر اینترنت و رسانه، اون کسی که روایت غالب داشته باشه، روایت جذابتر داشته باشه، او برنده است ولو باطل باشه. من تقاضا میکنم شما بزرگوارا یه جستجو تو اینترنت بکنی، اندیشکده رند از مهمترین اندیشکده های سیاسی آمریکا، به یه معنی اتاق فکر کاخ سفید، به یه معنی اتاق فکر کاخ سفید هست، اندیشکده رند، سیاستمدارهای معروف و بزرگ آمریکایی، مثل اون خانم رایس که وزیر امور خارجه بود، مثل آقای رامسفلد که وزیر دفاع آمریکا، اینا همه توی اندیشکده عضون. نظریه پردازهای بزرگ سیاسی مثل فوکویاما جزء همین اندیشکده است. شما ببینید 20 سال قبل، بیش از 20 سال قبل، اینی که عرض میکنم جستجو کنید ببینید خودتون، و به عنوان جنگ روایت ها اندیشکده رند، این دو تا کلمه تو واژه رو بزنید، جنگ روایت ها اندیشکده رند، 20 سال قبل این اندیشکده مطرح کرده بود که در آینده جهان جنگی که مهمترین جنگه، جنگ نظامی نیست، در آینده جهان اون کسی که بمب قوی تر داشته باشه غالب نیست، پیروز میدان نیست، اون کسی که روایت قوی تر داشته باشه پیروز میدانه، اون کسی که بتونه افکار عمومی رو جذب بکنه او پیروز میدان هستش، اون کسی که بتونه زاغه ها رو عوض بکنه او پیروز میدانه. این که آقا این همه روی این مسئله تأکید دارن شوخی نیست، واقعا این برقرار هستش. در گذشته تاریخ من نمونه شو خدمتتون عرض کردم که چقدر باعث شد اهل بیت غریب بشن، چقدر باعث شد اهل بیت غریب بشن. امیرالمومنین رو وقتی معاویه روایت بکنه تحریف میکنه و امیرالمومنین رو جوری نشون میده که مردم ازش زده بشن، وقتی معاویه روایت بکنه جوری میکنه که مردم ازش زده بشن، و اون وقت کربلایی به وجود میاد که 72 نفر این ورن 30,000 نفر اون ورن، و امام حسین رو فرزند اوی میدونن که وقتی امام حسین علیه السلام توی یکی از جاها داره که حضرت عمود برای چی این همه واسید در مقابل من، گفتن بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که از پدرت داری. جوون اون دوره اینجوری اصلا تربیت شد، به وجود بزرگ شد. در هر حال برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر کسی تو این هجوم سنگین فرهنگی، تو این جنگ شناختی، تو این جنگ روایت ها، جنگ تحریف و دروغ، اگر کسی غیرتش، عفتش، پاکیش، اگر خواهرمون حجابش و چادرش رو حفظ کرد، این پیرو علی اکبره که تو این دوره تونسته خودشو نگه داره، که تو این جنگ اود درس ما از حسن علی اکبر اینه دیگه، تو اون 20 سال تهاجم سنگین فرهنگی خودشو نگه داشت، پاک نگه داشت. اگر کسی تو این هجوم سنگین بتونه نلغزه، اعتقاداتش نلغزه، غیرتش نلغزه، خواهرمون چادر از سرش نلغزه، حجابش نلغزه و وایسه، این پیرو علی اکبره. وگرنه من بیام سینه بزنم، بیام تو مجلسی عزا اگر باشه سینه زنی بکنم، اگر تو مجلس جشنی باشه دست افشانی بکنم، اگر این کارا رو بکنم، ولی در این حال خب تو خونه که میرم خیلی عذر میخوام ازتون، تو سایت های مستحجم وارد بشم، روابط داشته باشم با نامحرم، بخوام این شکلی بخوام زندگیم رو اداره بکنم ببرم جلو، برام مهم نباشه محرم و نامحرم، اگر موبایلم یا کامپیوترم دست امام زمان بیفته از شرم آب بشم که امام زمان موبایل منو ببینه که چی توشه، اگه اینجوری باشه من دارم از امام حسین دور میشم، ولو برای سینه هم بزنم، ولو دست افشانی هم بکنم، دارم دور میشم. خدایا به آبروی این جوان با عظمت امام حسین علیه السلام، به آبروی او که آبرومند در خونت هست، قسمت بدیم ما رو تو این دوران سخت حیرت در آخر الزمان، به خصوص جوانان ما رو از فتنه ها، آشوب ها و لغزش های آخر الزمان مسون بدار. به آبروی حضرت علی اکبر دست ما رو در دنیا آخرت از دامان خودش و پدر بزرگوارش کوتاه مفرما. به آبروی حضرت علی اکبر این جوان با عظمت قسمت بدیم رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، خدای همشون رو از سایه مهمان از علی اکبر قرار بده. خدای به محمد و آل محمد شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث، شرشون رو به خودشون برگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.